أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفر. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام. دیشب توفیق بود این موضوع را و این سوال را بهانه کنیم تا به یکی از مطالبی که انشاءالله از قرآن بهره ببریم نزدیک بشیم. سوال میکنند، گاهی سوال رو با شکل انکار و اعتراض، که برگزاری چنین مجالسی چه فایده‌ای دارد و ما بریم کارایی بکنیم که فایده داره. عرض شد که به هر صورت اون چه که ما از فهم و یا اون چه که تحلیل و نتیجه گیری داریم در نظام بشری و برگرفته از علوم بشر، اون چیزاییه که یا ما خودمون تجربه کردیم و به هر صورت توی این فضای تجربی انسان ها مطرح میشه، و همچنین فایده داشتن یک عمل را ما به قیاس در واقع بهش حکم میکنیم، یعنی قیاس میکنیم که این کار کجا ثمر داره یا این کار مثلا کار بیفایده است. فایده و بیفایده بودن، فایده داشتن و بیفایده بودن رو با قیاس در واقع حکم میکنیم. نفس این ماجرا اشکالی نداره انشالله که ما به تجربه می آموزیم چه چیز مفید است چه چیز مضر، اما این نباید موجب این بشه که یه دانشی که از یه طریقی ممکنه ما بتونیم کسب بکنیم اون رو بابشو ببندیم و تکفیر کنیم. نمونه بارز اون در واقع اون دانش و علمی است که پدران و مادران دارند و به فرزندانشون این رو میخوان تعلیم کنند. بسیاری از چیزهایی که پدر یا مادر به فرزند میگه که این کارو نکن یا این کارو بکن، برای اینه که او نصیبی داشته باشه و به فایده ای برسه، ولی بچه میگه که نه، اینی که گفتی. حالا الان هم مخصوصا بچه ها بیشتر این رو به زبان میآورند که نه، کی گفته این فایده داره؟ پس چرا فایده نداشت؟ اینو که گفتی مثلا دارو میدن بهش بخور، میگه این که گفتی بخورم پس چرا سرفم خوب نشد؟ فکر میکنه مثلا می الان باید سرفش قطع بشه، یا چرا مثلا این بیماری برطرف نشد. دقیقا نظیر این رفتار بچه نسبت به بزرگترش، یعنی والدینش، رفتار ما بزرگتراست نسبت به امام علیه السلام. حضرت می فرمایند که داو و مرزاکم به صدقه، مریض داشتین صدقه بدین و با صدقه دادن مداوا کنین، یا فرمودن با استغفار در واقع مریضی رو علاج کنین. خب من استغفار میکنم صدقه میدم، یا پس چرا تبم قطع نشد، چرا من مرخص نکردن؟ این همون رفتار بچه، و اینو توجه دارین که انسانی که به حرف یک رشد یافته رشد دهنده، یعنی مرشد رشد دهنده، به حرف یک مرشد و رشد دهنده گوش نکنه، رشد نمی کنه. بخواد همیشه خودش اصرار کنه خودم خودم خودم، اصلا بزرگ نمیشه. اگه بچه با این اخلاق در بچگی میماند بزرگترم نسبت به اون چیزایی که بزرگترهای او به او میگویند، حالا از سوی خدای متعال یا هر چی، گوش نکنه اونم سر جاش میمونه. قرار نیست جوونا بازار رو تجربه کنند، ضرر کنند و شکست بشن تا نداره. این پدرش تو بازار بوده، میگه عزیز من عجله نکن، جنسو ندید نخر، هول نشو، اعتماد نکن. بچه میگه بابای من اهل ریسک نیست، اهل احتیاط نیست. این که اهل احتیاطه، اینی که میگه بابای من اهل احتیاط اهل ریسک نیست، اگه میخوایم واقعی بگیم یعنی این، یعنی پدر من عاقله و بیعقلی نمی کنه. چون ریسک یعنی همین دیگه، و احتیاط اتفاقا شرط عقله. ببینید تمام زندگی ما احتیاط. شما در خانه که زندگی میکنید، دیواری که اون ساختمون داره، سقفی که داره، ستونهایی که زده شده، پنجره ها، قفل در، نرده ها، همه اینا احتیاطه. ولی اونایی که مهندسی میدانند اینو تجربه دارن، تمام محاسبات یه چیزی بالاتر از اون حد لزومه به جهت احتمالات بعدی زلزله یا هر چی که هست. خب در واقع اگر من بخواهم رشد بکنم، باید علاوه بر تجربیاتم علم فرا بگیرم، از یک کانون پاک، از یک کانونی که دلسوز برای من و عالمه. اینجاست که رشد اتفاق میفته. اینجاست که یه مثلا نوجوان مثلا 14 15 ساله یه جوری زندگی داره میکنه که بسیاری از خطرها رو دیگه درگیرش نمیشه، بسیاری از صدماتی که مال این سنه او آلودش نمیشه، چون حرف گوش میکنه. این مال همه مقاطع سنیه، فرق نمیکنه. یعنی اگر من عمر پیدا کردم 100 سال، بازم اونجا اگه یه دکتری به من گفت این کارو نکن، یا یه بزرگتری یه چیزی گفت، اونجا هم فرق نمیکنه. منم بالاخره نسبت به کسی بالاتر خودم نیاز به علم دارم و رشد. خب پس این سوال که این مجالس به چه درد میخورند، مقدمش اینه که تو آیا همه دردهای خودت را میشناسی و آیا همه درمانهای اون دردها رو میشناسی که چنین سوال معترضانه میکنی. و اگر نمیشناسی سوال کن، بگو برای منم توضیح بدین، منم بفهمم این مجالس به چه درد میخوره. برای اینکه این سوال رو یکم تقویت بکنیم یا یکم ذهن رو آماده کنیم برای پاسخ این سوال، ببینید سوال همیشه بهانه است برای اینکه اون موضوع تو ذهن ما جایی بگیره. ولی گاهی موقع سوال انقدر ارزش نداره آدم بخواد سر پاسخش وقت بذاره. نه، آدم اینو بهانه میکنه برای اینکه ذهن درگیر بشه که اون وقت به دنبال پاسخ باشه و پاسخ رو بهتر دریافت بکنه. آیاتی از قرآن توفیق داشتیم اشاره کردیم از سوره شعرا که خدای متعال به انبیا میگوین، یعنی به رسول. البته 5 نمونه از اونها رو ما دیدیم، یعنی آدرساشو پیگیری کردیم که خدای متعال میفرماین به مردم بگویید که بگو که ما هیچ اجری از شما نمیخوایم، این اجری الا علی رب العالمین، حساب کتاب و اجر من با خدای متعال است. این مورد در مورد همه پیامبران است. در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، آیه می‌فرماید که قول بگو لا اسألکم علیه اجرا الا، من اجری نمی‌خوام الا. اینجا قبل از این که ما آیه رو ادامه بدیم این نکته رو بگیم. بعضی ها میگن که این آیه منافات داره با اون آیاتی که میگفت ما اجر نمیخواییم، اجر ما با خداست. یعنی چی؟ این چجوریه پس؟ بالاخره پیامبران اجر میخوان یا نمیخوان؟ چون دیشب اشاره شد که اگر کسی اجر از ما نخواد، ما در پیروی او، اطاعت او، دلمون صافه صافه، میگیم این نفعی نمیطلبد، برای حزب خودش نیست، برای جناح خودش نیست. البته بعضیا چنین ابرازی میکنن، یا حتی به عکس، شما بعضی احوالات اون کسانی که پناه بر خود و گمراه شدن و به فرقه هایی در واقع وصل شدن و بعد توبه کردن و پشیمان شدن، وقتی احوالاتشون رو بخونید، میگه روزهای اول، تو روز اول به معنی یه روز دو روز نه، یعنی مثلا ایام اول خیلی به ما سرویس میدادن، مثلا مشکلات ما رو حل میکردن، یه هدایای عجیب غریب میدادن تو مناسبت ها، ولی مثلا از 5-6 سال که گذشت دیگه کم کم گفتن یه کسی هست گرفتار، اگه میتونید کمکی بکنید فلان بکنید. و من ده شاهد بودم جوانی که خونش رو فروخت که بده به مرادش، که بده به یه عده، یعنی خونه ای که تنها مال معتنابهی بود که داشت و مستأجری افتاد. بله دیگه، اول خوب برخورد میکنن، بعد اینجور در واقع جیب مردم خالی میکنن. خب حالا به هر حال قرآن کریم میفرماید که پیامبران الهی موظفن بگوین و موظفن اینجور عمل کنن که اجری نخوان. بعضی موقعای سوالاتی تو حاشیه مطرح میشه، آدم تردید میکنه جواب بده یا نه. من این پاسخ این سوالم کوتاه بدم و عبور کنم. بعضی میگن خب اسلام هم که خمس و زکات گذاشته و بعد خمس و زکات رو میگیرن. ببینید این چیزی که در قرآن آمده به عنوان خمس و زکات، اینو توجه کنید، این تکلیف شرعی بنده است در مقابل خدا، به اراده خودش میره جایی که خمس و زکات مورد داره اونجا خرج میکنه، معلوم باشه. زکات یه موارد مصرفی داره، فطریه موارد مصرفی داره، خمس موارد مصرفی داره، میگن آقا خودت برو این کارو بکن. اول یادمون باشه جنسش هم این نیست که مثلا اینکه تو باید ماهیانه انقدر بدی، نه، زندگی تو بکن خوب مطابق شأنت، اضافه که آمد این مقدارشو مثلا بابت این بده، درسته؟ اگر شما ندی خمس و زکات رو، خدای متعال گفته من تعقیب و مراقبت میذارم، کشفت میکنم، ازت میگیرم، هم چیزی نداری. البته خلفایی که حکومت رو غصب کردن این کارو کردن و از مردم به زور گرفتند، توجه میکنید، ولی اهل بیت این کارو نکردن و هیچ وقت هم این کارو نمیکنن. کما این که اهل بیت هیچ وقت نمیان به شما سر بزنن نماز تو خوندی یا نخوندی، جماعت نیامدی، مشکلی داشتی یا نه، نماز جمعه نیامدی، برای چی نیامدی، مثل میگم، اصلا هم چیزی ما نداریم. این رسمی بود که خلیفه دوم گذاشت که با تازیانه مردم رو به نماز میکشاند، همون رسمی که الان هم تو عربستان هست. شما اگه مکه و مدینه مشرف شده باشین و اگر پرسیده باشین از کاسبها، چندین بار من این کارو کردم، میبینید همه اونا میگن که اگه ما از آن شد نریم، ما تعذیر میشیم، لغو جواز میشیم، جریمه میشیم. عبادت، توجه کنید، عبادت کرهی نیست، زوری نیست، اون که عبادت نمیشه که. اگه در دین آمدی، فدین فدین لا اکراه، نه اینکه بیرونش بشین دین خواستی انتخاب کن، نخواستی نکن. لا اکراه فدین نمیگه دین هر چی خواستی، نه نه، میگه فد دین، اومدی در دین داری باید خودت قصد کنی عبادت کنی، به زور کسی نماز بخونی به ترسی اصلا نمیشه، نمیشه که، خودت باید این کار رو بکنی. ببینید جهاد رو امیر المؤمنین علیه السلام، امام حسن علیه السلام، سید شهدا علیه السلام به زور کسی رو نیاوردن، نگفتن دیگه اومدی نمیتونی برگردی، ما یه در رو ثبت نام کردیم باید باشین، اصلا چیزی ما نداریم. حضرت خطبه هایی که تو نهج البلاغه هست در واقع تحریض به جهاد، که بابون من ابواب الجنه، برای اینکه مردم رغبت پیدا کنن این عبادت رو انجام بدن، درسته؟ خمس هم همینه، زکات هم همینه، درسته؟ یعنی نمیان بگن شما واقعا وقت بعد مسلمونا برن مثلا میگم کلک بزنن، این که دوتا دفتر داشته باشن یه جور بنویسن که مثلا امام نفهمه این خمس بهش تعلق گرفته یا زکات، اصلا این خبرها نیست. لذا در اسلام، حالا من از اون طرف بگم، آیه قرآن عجیبه، به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خدای متعال میفرمان خذ من اموالهم صدقتن تطهرکم تطهرهم و تزکیهم. ببین اگه اومدن صدقه بدن ازشون قبول کن، بگیر که پاک بشن. اون داستانی که میاد خدمت امام عسکری علیه السلام وجوهاتو بده، امام زمان علیه السلام حدود 5 ساله بودن، حضرت رد میکنن، این نه این نه این نه این نه این نه، این دوتا رو میپذیریم. ما همش خوشحال نمیشیم شما مال آغشته رو بردارین بیان اینجا بگین این نمیدونم خمسش، نه نمیخواد، باید از خودت. لذا قبول صدقه و قبول آنچه که در راه خدا داده شده، اینو دقت کنید، این تقاضای ماست، خدا التماس نمی کنه. داستان هابیل و قابیل رو از قرآن بخوانید، وقتی که قربانی هابیل پذیرفته می شود مال قابیل پذیرفته نمی شود، قابیل میگه من میکشم، هابیل میگه من که دست دراز نمی کنم به کشتن تو، درسته؟ چون حمله که نکرده، داره تهدید میکنه. بعد میگه که من چیکار کنم، انما یتقبل الله من المتقین، خدا که محتاج قربانی من که نبود که، ولکن یناله تقوا منکم، خدا دنبال اون تقواست، لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، خونش نمیرسه، گوشتش به خدا نمیرسه، ولکن یناله تقوا منکم. خب خدای متعال به من میگن که از اضافه مالت بخش ناچیزی رو ببر بده به فقیر، به مسکین، به این، به این، به این، درست شد؟ من خدام باید بشه این کار رو بکنم که تازه بپذیرن. وقت تازه این کار رو میکنی، بعد ببین چه ثوابی برات مینویسن، 700 برابر بلکه بیشتر. یعنی چه چیزی رو در ازای این برای تو قرار دادن، جالبه، چه در دنیا چه در آخرت. چون میدانید که کسی که خمس میده مالش برکت پیدا میکنه، زکات میده مالش برکت پیدا میکنه. و از حضرت سوال میکنه که مال من اینجوری که کم میشه عددش، حضرت میگن درخت ما انگور خونه دارین؟ میگه آره. هرس میکنی؟ آره. هرس میکنی کوچک میشه؟ آره. پس برای چی هرس میکنی؟ میگه بارش زیاد میشه، ثمرش زیاد میشه. ما با مال زیاد خمس نداده و زکات نداده درخت تنومند پرشاخ و برگ بیخاصیت داریم، با دادن صدقه و زکات درخت سبک پرمیوه پرمحصول داریم، این میشه برکت. منتها خب اون چیزی که دیده میشه اون بزرگی درخته، یارو اینقدر مثلا میگیم مال داره ولی هیچیش بهش نمیرسه و هیچیش به درد زندگیش، یعنی اصلا نه اینکه هیچیش ولی به درد نمیخوره. خدا انشاءالله به ما معرفت بده، خدا انشاءالله به ما این قوت قلب و اطمینان رو بده نسبت به اون چیزی که خدا وعده داده است. به هر تقدیر، پس اگر کسی آمد گفت در اسلام هم شما داد و ستد مالی دارید، بگیم که بله داریم، ولی به عنوان یک عبادت و بعد از زیادت مال و بعد این آثار رو برای ما داره، نه اینکه بگیر ببند بزن از حلقه مردم بکش بیرون، برو زکات اون خلفا این کارو میکردن، برو زکات اونجا رو جمع کن، بعد این رفت جمع میکرد، میگفت اصلا تو فرماندار اونجا، برو همه اونجا رو مال تو زکاتشون، بعد زکات رو بگیره، بعد حالا بده به خلیفه، نده برای خودش برداره، اون چیزایی که دیگه بعد مرگ عثمان در آمد که قطعه های بزرگی از طلا و چه و چه و حالا اهم از غنایم جنگی و چیزهای دیگه. امروز اگر که شما میبینید اینو، البته این جملات من ببخشید برای اون کسایی دارم عرض میکنم که شاید با این ادبیات یکم غریبن، حالا دوستانی که در خدمتشون هستیم که بنده می آموزم و درس پس میدم. و اگر می بینید که در فضای فقاهت در واقع فقیه اون چیزی که شما باید بدین و دریافت میکنه، چون به او مراجعه زیاده، مثل که یه طرف فرض کنید به یه کسی معتمد محل بزرگ بهش زیاد مراجعه میکنن، 100 تا فقیر به این مراجعه میکنن، به من مراجعه نمیکنن. خب حالا من میخوام پول بدم، میگم آقا من تو اینجا فقیر نمیشناسم. میگن که من میشناسم، بده به من، من میدم به اون. درسته دیگه. و شما وقتی به فقیه یا نماینده امید میدید خمس و زکاتتون، باید حواستون باشه، باید مطمئن باشین بری و ذمه میشین دیگه. این آدم همچون چشم بسته نمیتونه. اون موقع زمان صدام مشرف میشد این نجف، یه سری طلبه و بلکه غیر طلبه بودن، میگفتن ما شاگرد آقای سیستانیم، نماینده آقای سیستانیم، وجوهاتون رو بدیم به ما. بگه نمیشناسم که نمیتونم بدم، بری و ذمه نمیشم، تکلیفمو که انجام ندادم، باید مطمئن شم. خب این بحثو ببندیم. با وجودی که دیشب عرض شد که برای هدایت فرستادگان الهی نه اجری طلب میکنند، مطالبه میکنند و نه و بعد مأمورند که اینو بگن، چطور در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، ما داریم که بگو که لا اسألکم علیه اجرا الا چنین چیزی. جوابش خب خیلی روشنه. کسانی که با دعای ندبه مأنوسن، تو یه جایی از دعای ندبه چند تا آیه است که جواب اینم اونجاست، این اجر به این خاطر وضع شده، اونایی که دنبال یه سبیلی هستن در به سوی خدای متعال، این اجری هم که خواستیم فاولکم، یا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، به ما چیزی نمیرسه، بر خودتونه. این آیا چنین ادبیاتی در بین مردم رایجه؟ بله. این جمله ای که بارها پدر مادر رو شنیدیم، عزیز من، اینی که بهت میگم این کارو بکن، برای خودم نمیگم، برای خودت میگم. مشقاتو بیار ببینم. یا مثلا بزرگ میشه میره وارد کاسبی میشه، میگه حساب کتاباتو بیار بده ببینم، ببین ایدیاتو بده من نگر دارم. انفاق اینه دیگه، من برمونه آیات قرآن میگم، خدا به من میگه پولتو بده من نگر دارم. هل ادلکم علی تجارتن، چون امیرالمومنین علیه السلام در اون نامه‌ای که به فرزندشون نوشتن، نوشتن پسرم اگر تونستی مال تو در واقع بذار رو دوش کسی که اون ور به تحویل بده 700 برابر، این کارو بکن. یه کسانی اونجا میخوان عبور کنن، میتونن با خودشون چیزی ببرن. بابا این که به درد تو نمیخوره، تو که سال رو خوب گذراندی، خب حالا چند تا فقیر را اطعام کن، انفاق کن، اونور بهت میرسه. فاولکم، خدا که نستجیرون محتاج بنده که نیست که بگه به این فقرای زمین کمک کن، من از پسشون برنمم جمعیت زیاد شده. نه نه، خدا میخواد به تو هم سهمی بده و تو هم وارد این میدان بکنه. خب پس جواب این آیه از این از قبل این که چرا خدای متعال در مورد پیامبر اکرم فرمودن که اجر، جوابش اون ور روشنه. اما این طرف رو توجه کنین، اجر یعنی چی؟ مثلا اجر کلن یعنی چی؟ اگر با واژه اجر در قرآن آشنا باشید و مشتقات اجر آشنا باشید، یه چیز خیلی زیبا و قشنگی بر ما روشن میشه. یکی از آیات هست در سوره کهف، من این آیه رو بیارم خدمتتون. در سوره کهف در داستان حضرت خضر و حضرت موسی علیه السلام، کار به جایی میرسه که حضرت موسی قراره به اصطلاح همراه بشه با خضر، بعد خودش هم قرار میذاره که من اومدم علم بگیرم دیگه، نه نیمدم که انقلت کنم، اومدم علم بگیرم، چون جز آداب المتعلمین اینه که آدم در محضر عالم وسط حرف نمیپره، درسته؟ خب میخوای علم بگیر باش، من که نگفتم بیا این کارو بکنیم، شما خواستی بیا، ولی قرارمون اینه، گفت باش من هیچی نمیپرسم. که بعد سه بار این اتفاق میفته، باز خود حضرت موسی میگن اگه این دفعه این اتفاق افتاد دفعه سوم دیگه باشه دیگه جدایی، پس خضر رو تنبیه نکرد، توبیخ نکرد، گفت خب طبق قرارمون دیگه باش، که اصلا داستان هست. یه جایی از قرآن میفرماید که قبل بعد اون که اون کشتی و بعد اون که اون بچه در واقع کشته میشه، میرسه به اینجا، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 76، قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، اگر که من بعد از این ازت بازم سوال کردم، فلا تصاحبني، با من دیگه مصاحبت و همراهی نکن، درسته دیگه، ما همراهیم دیگه، قد بلغت من لدني عذرا، خب دیگه از جانب من مشکلی نیست، من اون وجهی که اون عذری که اون بهانه اون در واقع علتی که دلیلی که به خاطر اون این مصاحبت رو تو قطع میکنی گفتم. فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریه استطعما اهلها فابوا ان یضیفوهما، رفتن وارد دهی شدن، گفتن آقا اسمید ما بام خوریم داریم میبینیم از گرسنگی، اونا اصلا هیچ تعبیرشون نگرفتن، شرایطو ببینید، رفتن یه جای گرستن هرچی گفتن هیچ کسی چی نیورده. ف وجدا فیها جدارن یورید و ان ینقض، رفتن یه جایی که گرستن هیچ هم ندادن بخورن، تازه ردشون هم کردن، دیدن یه دیوار داره میریزه، فاقامه، اون دیوار رو هسته خست شروع کرد مرتبش کرد، قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا، ای بابا خب تو که این کارو کردی، قبلش یه قرارمدار میذاشتی، قرار میذاشتی اجری میگرفتی، که بعد قرآن میفهمد قال هازا فراق و بینی و بینک، قرارمون این بود که نپرسیدی، پرسیدی باش، درسته؟ حالا من بهت میگم که سأنبئک به تعویل ما لم تستطع علیه صبرا، حالا بهت میگم که هر کدوم اینها قاعدش چی بود، من این کارا رو سر خود نکردم، خدا گفته بود، دلایلش همین. ببینید اجر یعنی چی؟ یا مثلا استاجره که تو قرآن میگه یعنی چی؟ یعنی طلب اجر دیگه، نه؟ مستاجر، اجاره، این قراری است فی ما بین، شما میتوانید یه کاری بکنید که اجر مطالبه نکنید، درسته؟ یه بارم شما یه کاری میکنید که اجاره میگیرید، یه ضرب المثل، ضرب المثلی که نه، یه چیزیست، حرف قشنگیه، میگه آقا اگر میخوای خونه تو اجاره بدی مفت نده، این جوون بی خونه میمونه، یه چیزی اجاره بگیر، دقت میکنید؟ یا من دیدم مثلا گاهی پدر یا شخص آشنا اجاره میگیره، اجاره رو برش میذاره کنار که این زندگیشو با اجاره تنظیم کنه، توجه فرمودید؟ پدره لازم نداره، اون آدمه لازم نداره، اجاره رو میگیره، این اجاره رو میذاره کنار براش. این فوالکم یعنی این، اینو توجه کنید، قل لا اسألکم علیه اجرن، اون ما سألتکم من اجر که برای خودتونه، یعنی چی پس اجاره برای چی هم من میگیری این اجرو، برای خودت دارم میگیرم، چون بریز به پاش میکنی مالو تو حروم میکنی. اگر شما یه چیزی رو در اختیار کسی قرار بدین ازش اجاره نگیرین، من اومدم از شما یه خونه اجاره کردم، شما من گفتین آه یه سال بشین دو سال بشین اجارم نمیگیریم، درسته؟ من تو یه سال دو سال هیچ بهانه که برای دیدن شما که ندارم، اما شما من میگین آقا ماهی مثلا 3000 تومان اجاره بده، من قبل از اون سر موعد و بعد از اون یاد شما هم دیگه، قبلش بعد اون 100000 تومان رو جور کنم زنگ بزنم به شما برسونم، بعدش هم که شما رو دیدم تا یه بالاخره چند روزی یاد شما تو ذهنم هست دیگه، خوب دقت کنید، اجر، اجر منو متصل میکنه به اون کسی که اجر قرار میده. خیلی عجیب کار خدا. یه عده‌ای سوال میکنن که خدا نمیتونست اونایی که خوبن رو همجوری ببره بهشت و اونایی که بدن رو ببره جهنم؟ خدا که میدونه. جواب این رو در آیه قرآن خدا فرموده و سید و شهدا علیه السلام تو کربلا اینو فرمودن. وقتی ملائکه آمدن، وقتی که اجنه آمدن برای یاری حضرت، گفتن آقا ما دستور بدیم به سرعت کار اینا رو تموم میکنیم. حضرت فرمودن که من به این کار از شما توانمندترم. درسته؟ چون اونها باید یه کاری بکنن. امام کن فیکونه. یعنی مثل سلیمان که باد در تسخیر او بود، تجریب امره. کافیه امام امر بکنه. دیگه اگه سلیمان باد به فرمان اوست، که امام که به باد فرمان بده، باد همه لشکر برم داره میبره، کاری نداره. اما من میتونم این کارو بکنم. اما لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. اما قرار بر اینه تو دنیا. اصلا یکی از علتایی که ما تو دنیا آمدیم اینه که از این مسیر عبور کنیم، رفتیم تو آخرت. اگه کسی رفت در جایگاه بلندی در بهشت، کسی رفت در جهنم، همه ببینن. چرا؟ درسته؟ میگه بچه معلول دم در بهشت میگه من نمیرم تا پدر مادرم بیان. با ببینید خب این چی کشیده، زبان به گله باز نکرد، داغ بچه دید، اینو دیدش. ببینین وقت تو یه مشکل برات پیش اومد، ببین چه داد و فغان کردی، کفریات گفتی. نه اینکه اونو ببرن لزوما جهنم، اونی که مثلا حالا داد و بیداد کرده، ولی اونی که صبوری کرده. چون قرآن میگه اجر صابران به غیر حساب. درسته؟ این کجا باید دیده بشه؟ بابا مردم تو دنیا، مقامات امیرالمؤمنین علیه السلام تو دنیا میبینن، جنگ احد رو میبینن، باز میان حق و غصب میکنن، بازم منکر میشن تو همین دنیا ها. حالا وای به حال این که حضرت نمیامد تو دنیا، اونجا مستقیم روانه بهشت مثلا میشدن. گفتم بابا پارتی بازیه. یه بار توی مجلسی قبل کرونا بود، یه جوانی آمد گفتش که آقا ما نمیشه مثلا پیغمبر مثلا بشیم و اینها. من گفتم که حالا ختم رسالت صورت گرفته، ختم نبوت صورت گرفته. بهش گفتم که ببین ختم نبوت رسالت صورت گرفته، خب ولی میخوای پیغمبر شی؟ خب کاری نداره، از فردا صبح شما پیغمبر. گفت یعنی چی؟ گفتم ببین نماز قبل اذان صبح با نشاط، بسم الله، نمازهای دیگه اول وقت، ترک محرمات، عمل به واجبات، بعدم برو به کار مردم برس. و فکر کرد گفت نه نمیرسه. بابا من برای نماز صبح میخوام اول وقت بلنشم، کشتی میگیرم با لافت و جگ، میخوام پیغمبر شم. اون پیغمبر رو میارن که قرآن میگه فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. ببینی چی کشیدن. ببینی که تو رو توی مدرسه فرستادن با 4 بچه‌ای که به تعبیر ما پناه بر خدا زبون نمیفهمن کار کنی، تو نتونستی. خدا 9950 سال فرستاد پیش آدمایی که زبون نمیفهمیدن، آخرم حیوان سوار کشتی شدن و چند تا آدمه و ما آمنم و الا قلیل دیگه. درسته؟ این وضع دنیاست. بزرگواران، این که خدا به علمش بخواد مستقیم یه کانالی بکشه از قبل از تولد من به بهشت به بعد برزخ، شما فکر میکنید مثلا خدا بساط دنیا رو پهن کرده حوصله‌اش سر رفته؟ نه. آخه اینجوریه که روز قیامت حجت بر همه تمامه، همه اونجا سر و پایینه. اگر کسی روش رو زیاد کرد، چون خدای ستارالعیوبه، اینجا اونجام ستارالعیوبه، اگر کسی روش رو زیاد کرد میان اب نداره. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. اب نداره. اینجا ما دهان او را میبندیم و دست و پا شروع میکنن به حرف زدن که این چه کرده. درسته؟ وقت میفهمه که چه خبره. اگه روش رو زیاد کنه، یک کم میزنیم کنار، دو تا تصویر از زندگیش دیده بشه. اگه کسی روشو زیاد که خدایا چرا من جهنم، چرا او بهشت،
ببینید قابیل بیاد روز قیامت بگه چرا من اینطور، هابیل اینطور، خب بعد یه جا نمایش بدن چرا. لذا کسی که هیچ دینی نداره فقط تاریخ رو میخواد مطالعه کنه، بی تردید میابد هیچ کسی به اندازه امیرالمؤمنین علیه السلام برای اسلام زحمت نکشید، هیچ کس به اندازه خدیجه سلام الله علیها برای اسلام دلسوزی نکرد، اینا اول مسلمانان هم دیگه، درسته؟ و هیچ کس به اندازه رسول خدا اذیت نشد. این دیده می شود. اینات فرمودین؟ خب اصلا نظام اجر اصلا برای اینکه اینا دیده بشه، اینکه نظام اجر میذارن برای اینکه طرف وارد گود بشه، طرف دیده بشه، طرف به حساب بیاد، به اصطلاح ما آدم حساب شه، درسته؟ خب روز قیامت می شود. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها میان به عرصه قیامت، حالا با چه جلالت قدر و چگونه و اینا. بعد اونجا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به خدای متعال عرضه می دارن خدای من این دوتا فرزند منو بیار. در روایتی از سید الشهدا علیه السلام، در روایتی از پیراهن خونی حضرت، درسته؟ میارن. یعنی چی؟ یعنی چی؟ من یه نکته عرض کنم خدمتتون. ببینید همه پدر و مادرها این تجربه رو دارن به خوبی، که وقتی که بچه مریض میشه، صدمه میبینه، تب میکنه، گلو درد میشه، سرفه میکنه، بیتاب میشه، بیمارستان میره، زبان حال این پدر مادر اینه که ای کاش من اینجوری میشدم، تو چرا اینجوری شدی؟ وقتی اون تو تب میسوزه و میچرخه میگن مادر بلات به جون من، درسته یا نه؟ اینو دقت کنید، تمام مصیبت ها و ابتلاها و بلاهایی که تو عالمه، تمام اینها مال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است به عنوان بزرگتر این خانواده، مال امیر المؤمنین علیه السلام است، درسته؟ اما تمام مصیبت هایی که مال در واقع بزرگ این خانواده است، دقت کنید، مصیبت رو قلب آدم میشینه، درسته؟ مصیبت روح آدم رو جریحه دار میکنه، درسته؟ روح پیغمبر کیه؟ قلب پیغمبر کیه؟ روحی التی بین جنبه. لذا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها همه مصیبت ها و درد ها اونجاست، همه چی اونجاست، تک تک فرزندان حضرت رو میکشن، درسته دیگه؟ بخونید تاریخو. حالا چنین مادری، چنین بانویی، چنین آبرومندی به قیامت وارد می شود. بعد خدای متعال می فرمایند که هر چی می خوای بگو، یعنی خواسته تو مساوی است با روا شدن حاجت، سل یا سلی تؤته، بگو داده می شود، مثل کنفیکون دیگه، درسته؟ اونتا دقت کنید، یه بار شما اون چیزی که میخوای از دست خدا میگیری، یه بار خودت میری برمیداری، این خیلی فرقشه. حالا این تو بحث عبودیت باید گفتگو بشه، ما همیشه دوست داریم یه قدرتی داشته باشیم خودمون یه کاری بکنیم، یه چیزی به دست بیاریم. بنده اینو نمیخواد، بنده میگه هر چی مال منه میدم به تو خدا، یا ارادم هم دست تو به من لطف کن، من از دست تو میخوام بگیرم، درسته؟ اونجاست که بحث شفاعت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها مطرح میشه. بعد تمام شیعیان رو حضرت از خدا درخواست میکنند، شیعیان میان که برن وارد بهشت بشن، روایتی که توقفی میکنن، میگن چیه؟ میگن میخوام مقام ما اینجا دیده بشه. میگن برگردید توی عرصه قیامت، هر کسی رو خواستین بردارید، هر کسی که با محبت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها برای شما کاری انجام داد، یه جور آبی داد، غیبتی از شما دفع کرد، در غیاب شما داشتن غیبت میکردن، به حب فاطمه همون رو بردارین ببرین. اونجاست که میگن خلایق، که این روایت اهل سنت هم گفتن، خلایق آرزو میکنن همه ای کاش برای حضرت زهرا سلام الله علیها کاری کرده بودن، همون حضرتی که به هیچ کس نیاز ندارد ولی من نیاز دارم به اینکه یک کاری بکنم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.